مجذوب شدم با تو، بی حریف بودم تا مغلوب شدم با تو. حال خوب تو دنیای منه، آینده تو رویای منه. توی این مسیر دستامو بگیر، حرفاتو بزن، دل بده به من. بالا پر چقدر خوبه، این خبر چقدر خوبه، تو دوباره میخندی، این اثر چقدر خوبه. گفتگوی چشمامو طولانی شده، بازم با خنده شیرینت آینده رو میسازم.
گنجینه پرفروغ فرهنگ و ادب جهان زبان پارسی است و شما رو دعوت میکنم به چشیدن این قند پارسی.
قند پارسی.
شکن شکن
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله صباغی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این برنامه واژه کمپین در حوزه‌های مختلفی به کار میره. برای معادل سازی حتما باید دید که آیا واژه در حوزه‌ای که مد نظر هست مفهوم متفاوتی داره یا کلن در همه جا این لفظ یک معنی رو میرسونه. واژه کمپین البته در حوزه‌های مختلف با معناهایی نسبتاً متفاوت به کار میره. به همین دلیل فرهنگستان برای هر کدوم از اون مفاهیم یه معادل متفاوتی گذاشته. مثلا در برخی موارد معادل کمپین پویش هست که در واقع پیگیری و فعالیت مستمر برای دستیافتن به چیزی هست. هر وقت چنین مفهومی از واژه کمپین گرفته شده باشه، ما معادل پویش رو براش میتونیم استفاده بکنیم. اما اگر به حوزه نظامی نگاه بکنیم، تعریف واژه کمپین به این شکل هست: رشته عملیات متوالی که با هدف شکست دادن دشمن در زمان و منطقه معین انجام میشه و از ویژگی‌های آن تمرکز بر شیوه جابجایی نیرو، فریب دشمن، پشتیبانی خدمات رزمی، اجرای عملیات روانی و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی است. خب اینجا در حوزه نظامی یه مقدار مفهوم فرق میکنه. به همین دلیل ما وقتی که در گنجینه زبان فارسی جستجو میکنیم، واژه لشکرکشی رو داریم که با این مفهوم نزدیک است. به همین دلیل فرهنگستان برای واژه کمپین در حوزه نظامی معادل لشکرکشی رو انتخاب کرده و به تصویب رسونده. البته همونجوری که خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران عرض کردم، در جای دیگه‌ای ممکنه معادل مناسب برای کمپین پویش باشه و حتی ممکنه در بعضی جاها کارزار رو بتوان به عنوان معادل واژه کمپین به کار برد.
نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذارد.
سلام، من خودم زبان فارسی رو انتخاب کردم فکر کنم که زبان فارسی زبان خیلی قشنگ و زبان شاعران.
زبان سخت نیست.
من چینی هستم.
من از آلمان هستم. تخصص من فرهنگ ایران است.
این جلسه ما در معرفی واژه‌های مسبب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 13:05 است و با افتخار با ادامه سعادت آباد رادیو تهران در کنار شما هستیم. سری بزنیم به تهران قدیم، همراه بشیم با استاد آلبرت کوچویی.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه چند روایت از چای فروش‌های سیار بازار تهران. کتری‌های بزرگ آبجوش روی پیکنیک قطار قطار منتظر جوشیدن هستند. چای فروشان جوان و میانسال آرام و قرار ندارند. یکی آب جوش را داخل فلاسک چای می ریزد، آن دیگری بسته های قند، نسکافه و نبات را داخل سبد پلاستیکی مرتب می کنند. صدای قلقل آب جوش حواس همه را به خود جلب می کند. جنب و جوش عجیبی در پاتوق چای فروشان سیار بازار تهران به چشم می خورد. همه شتاب دارند تا بعد از خوردن غذا چای داغ را به مشتریان عرضه کنند. در بازار تهران همه چیز نظم دارد، حتی چای خوردن. بازاریان تا زمانی که چای فروشان پاتوق را نشناسند از او چای نمی خرند. چای فروشان بازار هم از ذائقه کاسبان با خبرند و می دانند کدامشان چای کمرنگ می خورد و کدامشان قهوه. یکی از آنها شیشه آب لیمو را هم بر می دارد، چون می داند فلان کاسب چای بعد از نهارش را با آب لیمو می خورد. علی احمدی با لیسانس ادبیات از افغانستان چای فروش بازار است. او هر وقت فرصت کند سری به کتاب می زند، اما این روزها زندگی دل و دماغ مطالعه را برای او کور کرده است. می گوید 16 سال به چای فروشی مشغولم. شیرینی کار سختی زندگیم را پوشانده است. 6 سر عائله دارد و 100,000 تومان سرمایه برای خود و خانواده که شغلی دست و پا کرده است. همیشه در یک دست کتری بزرگ آب جوش و در دست دیگر سبد چای، نبات، قهوه، آب لیمو، بیسکویت، قند و لیوان یک بار مصرف را حمل می کند. در روز شاید 5-6 بار به پاتوقشان سر می زند، به پاتوق چای فروشان، هر چای با لیوان یک بار مصرف.
یه روز می رفتم به خونه، نرسیده به توپ خونه، سر سرای لاله‌زار دیدم یکی می زنه جار، گلپونه و نعنا پونه، هر یه فالش یه قرونه، تو را بشناخلی نه نه تلخونه، بودو بابا جون فالی قرونه.
مرتضی میرابی نژاد صاحب انباری پاتوق چای فروش های سیار بازار است. او درباره کاهش قهوه‌چی های بازار میگوید قبلا حسن آقا نامی در این راسته قهوه‌چی داشت که 20 استکان و نعلبکی روی دستش قرار میداد و برای صندوق سازها چای می برد. با گرانی سرقفلی مغازه ها و مستاجری قهوه‌چی ها این قهوه خانه برچیده شد. به همین دلیل تأمین چای مغازه‌دارها را چای فروشان سیار بر عهده گرفتند. امروزه از قهوه خانه‌ها بیشتر برای خوردن صبحانه و نهار استفاده می کنند. عبدالله متین در بازار مغازه دارد. او روایت دیگری از کاهش قهوه‌چی های بازار تهران دارد. او میگوید با افزایش استفاده از سماور برقی، کتری و فلاسک چای کم کم تعداد قهوه‌چی های بازار کم شد. در روزگار قدیم اغلب مغازه‌دارها برای خوردن چای به قهوه خانه نمی رفتند، بلکه قهوه‌چی های با تجربه 15 تا 20 استکان و نعلبکی چای را روی دست می گرفتند و به راسته بازار می بردند. علی مختاری اهل اصفهان است. او میگوید برخی افراد فکر میکنند چای فروشی کار ساده است، در حالی که ما روزانه کیلومترها راه میرویم. این کار بجز کمردرد، زانو درد، سردرد و اعصاب خرد برای گرفتن طلبها چیزی ندارد. بازاری ها از کسی که نمیشناسند چای نمیخورند. پاتوق من بازار کویتی هاست و همه مرا میشناسند. در طول 17 سال کار یاد گرفتم که چطور چای با کیفیت دم کنم. به همین دلیل اغلب از من چای میخرند و از طعم آن تعریف میکنند. و مرتضی خالقی مسئول تدارکات یک گروه 20 نفر از چای فروشان بازار است. اغلب چای فروش ها میگوید در طول روز فرصت کافی ندارند که وسایل مورد نیازشان را بخرند. به همین دلیل همیشه لوازم مصرفی آنها را تهیه میکنیم و نسیه به آنها میدهیم. در نبود آنها هم به کتری و پیکنیک سر میزنیم. هر موقع هم که کار را تعطیل میکنیم با رعایت مسائل ایمنی گاز پیکنیک ها را بررسی میکنم تا نشتی گاز نداشته باشد.
دارالخلافه تهران مکلفان کسب و تجار و صاحبان هرات به میمنت این سفر پرمنفعت به حال دولت و رعیت دست از کار کشیده دکاکین را آذین بسته بیدق سرنگ افراشته چراغان کنند بازار را به قصد سرور از صندوق ساز و خراد و درودگر و حلبی کار چلنگر و علاق بند و نداف تا اثار و رزاز و بزاز و چلوپز و خنکتار و الا چوب و فلک در کار است و بند و محبس و گرد و شما و حساب با دوست اقبان و داروغه و گذبه ها کل رایا مبذفن در تشریفات بدرقه و مشایعت ایلچی مخصوص قبله عالم مشارکت نموده داغو باشن.
و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217.
شب‌های تهران می‌کند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان. شب‌های تار مانده یادگار راز بی‌شمار بحر عاشقان. هر شب این سرزمین پرز ماجرا است، یک سوی شطرب یک سو رنج و تب برخیزد همه شب اوغای تهران، قلب یار بیقرار کام او رواست، عاشق در همه حال باشد فکر وصال، بر او داده مجال شبهای تهران.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
صد ثانیه با کتاب.
ما در روایات داریم اگر کسی اهل بهشت هم باشد ولی زیارت امام حسین علیه السلام نرود، در طبقه پایین بهشت قرار میگیرد و او را در مراتب بالای بهشت راه نخواهند داد. شیعه نمیتواند بدون زیارت کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام به بهشت راه پیدا کند، چون مستقلن تأکیدات فراوانی بر پیاده روی و مستقلن یک تأکید ویژه داریم برای زیارت اربعین. اگر اینها را با هم شیعه باهوش جمع کند، تبدیل می شود به یک میعادگاه بین المللی. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب امتداد پیاده روی اربعین. امتداد پیاده روی اربعین عنوان کتابی است از مجموعه 6 جلدی بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما خامنه ای که به حادثه پیاده روی اربعین، وظایف و تکالیف حول محور آن پرداخته است. کتاب امتداد پیاده روی اربعین نوشته محمد صادق آرمان به همت انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.
خیلی سپاسگزارم از همراهی گرم و صمیمانه شما با سعادت آباد رادیو تهران و تلفن‌هایی که زدید، پیام‌های کوتاهی که ارسال کردید. بشنویم از شما که شهر قانونمند چه مشخصاتی داره.
همتون دارین در رابطه با این بیقانونی حمایت میکنید، مثلا مثل همین شرکت های تاکسی اینترنتی. این گودوم قانونه که میگه که صبحش یه قیمته، تو آفتاب یه قیمته، تو بارون یه قیمته، شب یه قیمته. او وقت جالب اینجاست که شما همتون دارید از اینا حمایت میکنید. این کجاش میشه شهر قانون من میشه استفاده کرد؟ خود مسئولین هم حمایت میکنن.
ببخشید من سوالم اینه، چرا وقتی میگن با مقررات برخورد میکنیم برخورد نمیکنن؟ چرا میگن با موتوریای خلافکار برخورد میکنیم برخورد نمیکنن؟ الان ما تمام این ماشین، خیلی از این ماشینا که میان داخلتر پلاکاشون مخدوشه یا اصلا پلاک ندارن، خب کی میخواد با اینا برخورد کنه؟ ممنون، حمامی هستم تهران.
یعنی به تعداد بالا کنار همدیگه نشستیم داریم زندگی میکنیم و اون یکی میگه چرا این یکی این کار رو نمی کنه، اون یکی چرا اون یکی این کار رو نمی کنه، و هر کدوم هم سعی میکنیم یه بیزینسی برای خودمون داشته باشیم. اینترنت که دیگه اصلا بحث جداگونه ای داره، واقعا به یه جایی رسیدیم که میگیم حالا همین که وصله خدا رو شکر. نمیدونم چرا باید هزینه پرداختش برای یه چیزی که واقعا هزینه‌های گزاف بالا، مثلا یه قانونای خاصی داره که از جای صحبت کردنش توی مجال دیگه است. اما واقعا موتور سواره خلافکارم که اصلا من همین امروز خیلی چیزا رو من دیدم، ولی خب گفتنش که اصلا فایده نداره، هر روز داریم می‌بینیم که موتور سوار که اصلا در قانون هیچ چیزی براش تعریف نشده، عابر پیاده است تفلک. یعنی هر اتفاقی بیفته اون راننده اتومبیل بدبخت بیچاره است. سهم بسیار به سزایی در آلودگی دارن، یعنی هر موتور به ازای هر ماشین 8 ماشین در واقع آلودگی تولید میکنه، و این خیالمون نیست. هنوز توی بنزین روغن میریزن، روغن با اینجوری داره موتور کاربراتیه داره کار میکنه و هنوز داره کار میکنه. اصلا یه وضعی واقعا دستون درده.
وقتی که میگن قانون یه چیزی رو میگه، طرف اگه خلاف میکنه باید بهش تذکر بدن، بکشن کنار و تذکر بدن، نه اینکه که پشت شماره شو بنویسن و جریمش کنن. ممنونم.
من از شهرک خاورسر زنگ میزنم. واقعا نمیدونم، بعضی خیلی قانونمندن. ما منزلمون ویلاییه، دم منزل واقعا باغچه شمشاد کاشتیم برای قشنگی کوچه. من متاسف میشم که بعضی از همسایه ها به جایی که نایلون آشغالشون رو ببرن تو سطل زباله که خیلی هم نزدیکه، میذارن وسط این شمشادا. فکر میکنم واقعا خیلی کار خوبی میکنن، خیلی قانونمندن. واقعا آدم متاسف میشه.
ای بابا، شهر قانونمند شهریه که تخطی از قانون در اون زرنگی حساب نمیشه. آقا بهمن معصومی از فیروزان شهر گفتن شهر قانونمند میخوای بیا همدان. همدان یکی از دوستان میگفت رفته بودم، من نرفتم. بعد توی مغازه بودم، در مغازه بسته بوده، مثلا همین زمستونی، میگفت نوشته بود در مغازه که هستیمان، در بستیمان، یعنی توی مغازه این ولی در بسته است. خیلی هم جالبه، خیلی دوست دارم همدان رو برم ببینم. گفتن قانونمند شهری است که شهر قانونمند انسان‌هاش اول برای خود و دوم برای دیگران شخصیت و احترام میذارن و در نهایت برای حیوانات و گیاهان هم حرمت و حیات قائل میشن. آقا حسام گفتن اینا. خیلی سپاسگزارم از پیام‌های کوتاهی که ارسال کردین. این پیام کوتاه رو بخونم بعد در خدمت کارشناس محترم برنامه باشیم که راجع به این موضوع ما رو بیشتر آگاه میکنن. عزیزی نوشتن که انقدر میگن تاکسی ها با تعویض بشن تعویض بشن، چرا اقدام نمیکنن؟ همین امروز داخل تاکسی رانی در تهران بیش از 30 نفر آماده بودن برای تعویض، ولی خب فقط جواب سر بالا شنیدن. ببخشید دیگه، واقعا کاری که از دستشون برمیاد حداقل یه برخورد فیزیکی نمیکنن باز دستشون درد نکنه. خیلی تشکر میکنیم ازشون، ولی امیدوارم واقعا یه اتفاقی بیفته. مهمترین اصل در شهر همین آسایش و آرامش شهروندانه. اگر واقعا اعتماد کنن به حمل و نقل عمومی که در آسایش و امن و راحت میرن و میان، کسی خودروی خودش رو بیرون نمیاره. ولی خب متاسفانه هنوز این امر محقق نشده و فکرم نمیکنم که این اتفاق بیفته به خاطر قانون‌های بسیار عظیمی که در جلوی راه رانندگان تاکسی قرار می‌گیره. به هر رو امیدوارم که هر چی می‌گذره بهتر شیم. آقای دکتر شریفی یزدی عزیز جامعه شناس هستند و روانشناس اجتماعی همراه ما. آقای دکتر سلام بر شما و خیلی سپاسگزارم از همراهیتون.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر شریفی یزدی، امروز درباره شهر قانونمند صحبت کردیم که از نظر هموطنان عزیزمون شهروندان خوبمون چه خصوصیاتی داره و اینکه آیا در ذهن عزیزان شکل و شمایل خاصی داره شهر قانونمند یا نه، که خیلی صحبت کردن. اما از زبان شما بشنویم که شهر قانونمند چه مشخصاتی داره و چگونه شهری است.
عرض میشه خدمتون که خب میدونید قوانین بر حسب نیازهای محیطی معمولا شکل میگیره و ما قانون رو تدوین میکنیم به خاطر این که بتونیم زندگی آسوده تر، راحت تر و روانتری رو تجربه بکنیم.
بله.
طبیعتا شهر قانونمند شهریست که قواعد و قوانین در گام اول توسط قانونگذاران به شکلی در اون تدوین شده است که بتونه همه یا بخش اعظم نیازهای واقعی آحاد و شهروندان یک محیط زندگی مسکونی رو کاملا برآورده بکنیم. گام اوله، چون بسیاری از قانون شکنی ها برمیگرده به قوانین که نیازهای روز افراد رو ای بسا جواب نمیدن.
بعدی
دومین گام برای یک شهر قانونمند آموزش قوانین و قواعد است به تک تک شهروندان. یعنی ما باید ساز و کارهایی رو داشته باشیم که بر اساس اون قوانین رو به مردم بشناسونیم. فلسفه اجرای قانون و محاسنی که اجرای قانون برای همه شهروندان در پی داره برای اونها توضیح بدیم و طبیعتاً خودشون رو به عنوان پلیس درونی، حافظ و نگهبان قانون و به عبارتی مجری قانون قرار بدیم.
بله.
و گام سوم برای این مسئله زمین‌سازی‌های فیزیکی و محیطیه. متاسفانه بعضی از قانون شکنی‌ها جدای از اینکه افراد آگاهی ندارن یا درونی نکردن قواعد و قوانین رو و جدای از اینکه ممکن باشه که مثلا برخی از قوانین نیازها رو جواب نمیدن، این است که ما به لحاظ فضای فیزیکی شهر رو به گونه‌ای طراحی نکردیم که مردم ناچار نباشن که قانون شکنی بکنند. بعضی وقتا الزاماتی برای افراد ایجاد میشه با کمال تعصب به دلیل کمکاری های ما و در حقیقت طراحی های غلط و امثال اینها همه کمک میکنه به این که یه شهر رو ما بتونیم قانونمند کنیم. بنابراین صرفا توجه به یک نکته خاص در زمینه رعایت قانون و ایجاد یک شهر قانون مدار و قانون محور نمیتونه همه نیازها رو پاسخ بده. هم نیاز به آگاهی بخشی فردی داره، هم نیاز به این داره که ما قواعدمون رو اصلاح بکنیم.
بلی.
و این دو رو بذاریم کنار اینکه فضای شهری رو به نحوی طراحیش رو تغییر بدیم که امکان قانون شکنی رو حتی الامکان برای افراد کاهش بده.
آقای دکتر شریفی یزدی، ما یه شهری داریم در ایران که رعایت همه اصول ایمنی ترافیک، شهروندی و هر اتفاقی که فکر کنید میشه. کیش رو میگم که به واقع خودتونم قطعا میدونید، خیلی از شهروندانم رفتن و دیدن. چقدر سخت خواهد بود که این قانون در تمام شهرهای ایران اتفاق بیفته، مخصوصا در پایتخت؟
بله، ببینید، کیش خب جاییست که به اون صورت غیر از منطقه قدیمیش در سالهای دورتر مکان زندگی نبوده، یک شهر نوساز تقریبا. بخش اعظم این شهر سابقه ساختاریش کمتر از 40 سال، 45 ساله. نتیجتا اصولی ساخته شده، این نکته اوله. نکته دوم این است که تراکم جمعیت و پراکنش جمعیت در منطقه کیش یک پراکنش کاملا اصولی و قاعده‌منده. و سوم این که کیش رو که ما به عنوان یک نمونه و الگو گرفتیم، به قول خودشون کیشوندها یا همون شهروندهای ما، وقتی میرن در اون فضا قرار میگیرن معمولا خود به خود تابع قوانین اونجا میشن، چون میبینن اکثریت دارن این قواعد رو رعایت میکنن. بله. اعمال قانون در اونجا به درستی داره شکل میگیره. نوع دیگر این رو هم داریم، شاید افرادی که تجربه مسافرت‌های خارج از کشور رو داشتن وقتی به جاهای دیگه میرن و میبینن کاملا در اونجا قوانین داره رعایت میشه، اینا هم تو اون بستر قرار میگیرن. خب
بله.
یه نوید خوب داره و اون این است که اگر ما قواعد و قوانینمون رو هم درست بکنیم و همین که همون فضاهای فیزیکی رو که عرض کردن به شکل مناسبی بتونیم طراحی بکنیم،
بلی،
امکان این که مردم سریع و سریع بتونن قوانین رو بشناسن و اونها رو رعایت کنن خیلی بالاست. این که در تهران بخوایم کار انجام بدیم، خب میدونیم تهران یک شهر چند لایه است، تراکم جمعیت فوق‌العاده زیادی داره، جمعیت که روزها در شهر کار میکنن و شبها میرن در اطراف قرار میگیرن، همه اینها یه شرایط خاصی رو برای پایتخت ایجاد کرده که البته نقطه مثبت و مهمی که میشه این کار رو انجام داد، تهران رو مثل کیش کرد، زیرساخت هاست، به ویژه زیرساخت های نقلیه عمومی مثل مترو، مثل اتوبوس ها و امثال اینها که دیدم در پیامک های شما هم بود صحبت از تاکسی و اینجور چیزها شد، که البته تاکسی در کشور ما یه شرایط خاصی داره. میدید در همه دنیا تاکسی یک وسیله نقلیه بسیار لوکس و بسیار گران قیمت، در کشور ما بسیار ارزان
متاسفانه
میشه و این خودش دوباره باعث ایجاد آلودگی هوا و چیزهایی از این قبیل. من میخوام عرض بکنم که بله، کیش میتونه یک نمونه و الگو باشه، اول برای مسئولین و مدیران شهری که بتونن از اون الگو بهره بگیرن.